بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. هزاران تن از بسیجیان امروز در مقابل ساختمان سفارت پیشین آمریکا در تهران تجمع کردند و شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادند. در این تجمع که عده شرکت کنندگان در آن 15,000 نفر تخمین زده شده، یحیی رحیم صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران سخن گفت و وظیفه بسیج را حفظ بقای انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی و ایجاد امنیت پایدار در کشور ذکر کرد. همزمان با تجمع امروز بسیجیان در تهران که رفت و آمد معمول در بسیاری از نقاط مرکزی و شمالی شهر را مختل کرد، دو تجمع اعتراضی دانشجویی لغو شد. علت لغو برگزاری مراسم دانشجویان عدم صدور مجوز توسط وزارت کشور اعلام شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی و وضعیت بحران سیاسی امروز ایران را با سالهای اول انقلاب یکسان خواند و نیروی مقاومت بسیج را ضامن امنیت جامعه معرفی کرد. حجت الاسلام رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی که در همایشی با نام بسیج سازندگی در تهران سخن می گفت، با یکسان خواندن اوضاع امروز ایران با اوضاع سالهای اول انقلاب و تظاهرات خیابانی گسترده علیه حکومت تصریح کرد که امروز همان موج آغاز شده و به گفته او اکنون نیز بسیج با حضور در همه جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه رسالت مهمی دارد. اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت بزرگترین تشکیلات اصلاح طلبان جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری خواستند تا در مخالفت با شکنجه متهمان پرونده نظرسنجی به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد. در کنفرانس خبری که امروز با حضور سعید حجاریان مشاور پیشین محمد خاتمی رئیس جمهوری، محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس در تهران برگزار شد، این سه عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اتهام جاسوسی علیه مدیران زندانی مؤسسه های نظرسنجی را محکوم کردند و کلیه رفتارها علیه آنان در زندان را اعمال شکنجه برای گرفتن اقرار و اعتراف دلخواه بازجو عنوان کردند. عباس عبدی، بهروز گرانپایه و حسین قاضیان به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی که در آن 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا شده بودند، ماه گذشته بازداشت شدند و به گفته محمد رضا خاتمی هنوز نه محل بازداشت آنان مشخص است و نتوانستند با وکلای خود ملاقاتی داشته باشند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس نحوه برخورد قوه قضاییه با کلیه پرونده‌های مهم اخیر از جمله قتل‌های زنجیره‌ای و پرونده ملی مذهبی‌ها را سخت نگران کننده خواند. ادامه خبرها. اسلامگرایان مسلح کشمیر به یک معبد هندو در جامو ساعتی پیش حمله کردند و دست کم 5 تن را به قتل رساندند. خبرهای جداگانه از کشمیر حاکی است که درگیری اسلامگرایان افراطی مسلح با افراد پلیس و ارتش هند بار دیگر عده‌ای کشته به جا گذاشته است. همچنین پیرزاده محمد سید وزیر توسعه کشاورزی کشمیر شب گذشته از یک سوءقصد جان سالم به در برد. از حدود 1 ماه پیش در 2 نوامبر که دولت جدید ایالتی کشمیر به دنبال انتخابات عمومی در این منطقه شروع به کار کرده، درگیری خونین اسلامگرایان مسلح با ماموران حکومت و دولت ایالتی افزایش یافته است. پاکستان همکاری هسته‌ای با کره شمالی را تکذیب کرد. ژنرال رشید قریشی سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان امروز گزارشی را که در این زمینه روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده خالی از حقیقت خواند و گفت هر گونه همکاری نظامی با کره شمالی قطعاً اگر صورت گرفته باشد دفتر رئیس جمهوری پاکستان از آن مطلع است و این دفتر از چنین همکاری آگاهی ندارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابعی در واشنگتن که نخواسته نامش فاش شود نوشته است همکاری موشکی و هسته‌ای پاکستان کره شمالی بسیار عمیق‌تر و خطرناک‌تر از آن است که تاکنون دولت آمریکا تصور می‌کرده است. در تجسس خانه‌های مظنونان به تروریسم در اندونزی نوارهای صوتی و تصویری اسامه بن لادن رهبر القاعده کشف شد. پلیس اندونزی و استرالیا که در پی انفجار خونین ماه گذشته در جزیره بالی اندونزی کار پیگرد تروریست‌ها در این کشور را آغاز کردند، امروز اعلام کردند که از 2 خانه مشکوک که توسط عاملان انفجار بالی اجاره شده بوده است، افسون بر نوارهای اسامه بن لادن دستورالعمل‌های آموزش نظامی به زبان عربی یافت شده است. امام سامودرا متهم اصلی عملیات بمبگذاری در جزیره بالی پنجشنبه گذشته در اندونزی بازداشت شد و پیش از آن ابوبکر بشیر از رهبران روحانی مسلمان اندونزی نیز بازداشت شده بود. و سازمان صلیب سرخ جهانی عده قربانیان شورش مسلمانان نیجریه علیه برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان در این کشور را بیش از 700 نفر ذکر کرد. از شما دعوت میکنم به مشروع این خبر در بخش بعدی اخبار رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر توجه فرمایید.
و مسابقات وزن برداری قهرمانی جام جهانی با شرکت 51 کشور در ورشوی لهستان برگزار می شود. بکتاش خمسپور اخبار ورزشی را برای ما دارد.
در 16 دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جهان که در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار می شود، جاسم ویشگاهی کاراتکای ایران در وزن 75 کیلوگرم به پیکار پایانی راه یافت. وی برای رسیدن به پیکار پایانی وزن 75 کیلوگرم کاراته قهرمانی جهان به ترتیب بر حریفانی از مصر، نیوزیلند، ترکیه، کرواسی و انگلستان پیروز شده است. روز گذشته حسین روحانی در وزن منهای 60 کیلوگرم و مهدی عموزاده در وزن منهای 65 کیلوگرم دو مدال برنز این دوره از پیکارهای جهانی را برای ایران به دست آوردند. 16 دوره پیکارهای قهرمانی کاراته جهان امشب در مادرید با برگزاری پیکارها در 4 وزن منهای 70، منهای 75، منهای 80 و به اضافه 85 کیلوگرم پایان خواهد یافت. ساعتی دیگر کوروش باقری وزنه‌بردار ایران در دسته 94 کیلوگرم در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در ورشو پایتخت لهستان جریان دارد تلاش خواهد کرد تا از مقام قهرمانی خود دفاع کند. کوروش باقری سال گذشته در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه با برداشتن 185 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 222.5 کیلوگرم در حرکت دو ضرب و دستیابی به مجموع کل 407.5 کیلوگرم مدال طلای جهان را به گردن آویخت. در 72 دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در ورشو، پیشتر حسین برخا در دسته 77 کیلوگرم یک مدال برنز برای ایران به دست آورد. در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در ورشو روز دوشنبه، حسین توکلی دارنده طلای المپیک 2002 سیدنی در دسته 105 کیلوگرم و سپس در روز سه‌شنبه حسین رضازاده قهرمان المپیک سیدنی و دارنده دو رکورد جهانی که از او به عنوان قوی‌ترین مرد جهان یاد می‌شود در دسته مافوق سنگین وزن با حریفان خود رقابت خواهند کرد. و مشاور عالی فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال برزیل با ایران که به پیشنهاد برزیلی‌ها قرار بود در 26 آذر ماه برگزار شود انجام نخواهد شد. عباس ترابیان امروز با اشاره به اینکه تمامی دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتبال برزیل را یک شرکت تبلیغاتی آن کشور ترتیب می‌دهد گفت که این شرکت به دلیل برتری ایران مقابل کره جنوبی و ژاپن و کسب مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی بوسان برگزاری دیداری دوستانه با ایران را پیشنهاد کرده بود. مشاور فدراسیون فوتبال ایران افزوده است که تیم ملی فوتبال برزیل برای این دیدار خواهان مبلغی بود که با هزینه‌های جانبی آن به 500 هزار دلار می‌رسید. عباس ترابیان اظهار داشته است پیشنهاد سفر تیم ملی فوتبال برزیل به ایران با استقبال فدراسیون فوتبال و همچنین ایرانیان روبرو شد و از 3 هفته پیش مذاکرات و رایزنی‌هایی با اسپانسرهای داخلی و خارجی انجام گرفت تا مبلغ درخواستی برزیل از این طریق دریافت شود که در نهایت به توافقی دست یافته نشد. مشاور فدراسیون فوتبال ایران ادامه داده است که فدراسیون فوتبال ایران قرار است به زودی پیشنهاد تازه‌ای به برزیل ارائه دهد. وی گفت در این پیشنهاد تازه اعلام خواهد شد که تیم ملی فوتبال ایران در سال 2003 میلادی آماده میزبانی از تیم ملی فوتبال برزیل است، ضمن اینکه این تیم میبایست همچون دیدار با کره جنوبی تمامی ستارگان خود را در دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران به تهران بیاورد. تیم ملی فوتبال برزیل اخیراً در دیدار دوستانه‌ای که با تیم ملی کره جنوبی در آن کشور انجام داد، در رقابتی تنگاتنگ با نتیجه 3-2 پیروز شد.
تکلش خمسپور آخرین اخبار ورزشی را برای ما داشت. نمایش بین‌المللی پژوهش در فرهنگ باستان در مقر سازمان یونسکو در پاریس در جریان است. این همایش برای 5 روز از 22 تا 26 نوامبر همین ماهی که الان در آن هستیم به ابتکار انجمن رودکی در فرانسه برگزار می شود. ژان حافظ از پاریس گزارشی دارد در مورد این همایش.
پژوهش در فرهنگ باستان نام همایش بین‌المللی است که از سال 1996 میلادی آغاز شد. نخستین گرد همایی پژوهشگران فرهنگ باستان در اکادمی علوم تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد و همایش های بعدی هر سال در کشورهای مختلف جهان ادامه یافت تا ششمین همایش که انجمن رودکی با همکاری انجمن فرهنگ باستان تاجیکستان، انجمن زرتشتیان فرانسه، انجمن پیوند تاجیکستان و انجمن فرهنگ ایران در فرانسه در مقر سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد در پاریس مسئولیت برگزاری این گردهمایی را بر عهده گرفته است که از 22 ماه نوامبر تا 26 همین ماه ادامه خواهد یافت. در این همایش بیش از 50 پژوهشگر فرهنگ باستان جهان ایرانی از کشورهای مختلف به پاریس آمدند که هر یک نتایج تحقیقات خود را به زبان فارسی ارائه می کنند. ادب و فرهنگ، فرهنگ باستان، جهانبینی زرتشت، موسیقی، گستره فرهنگ، زبان و ادبیات، جامعه و فرهنگ و دوران باستان عنوانهای اصلی همایش پاریس هستند. در حاشیه این گردهمایی کنسرت، رقص، نمایش لباس‌های محلی در دوران مختلف تاریخی و بازدید از بخش ایران باستان موزه لوور پاریس نیز پیش بینی شده است. آقای دکتر مسعود میرشاهی، رئیس انجمن رودکی که مقدمات گردهمایی پاریس را آماده کرده است، در گفتگو با رادیو آزادی از اهداف انجمن رودکی سخن می‌گوید.
کارهای انجمن به 3 بخش هستند. بخش اول پژوهش است. کارهای همایش‌های باستانی در بخش پژوهش این انجمن انجام میشن که همایش ششم هست. بخش دیگه یه انجمن رودکی مربوط میشه به آموزش. کوشیمون این است که ما از زبان فارسی در هر جای دنیا پاسداری کنیم. کوشیمون این است که زمینه رو فراهم کنیم که ناشناخته‌ها شناخته بشن. زمینه رو فراهم میکنیم که معرفی بشن. کار دیگه که در دست داریم شعر زنان تاجیک و شعر زنان ازبکستان هست که البته همونطور که میدونید در ازبکستان ما بخشای فارسی زبان فراوان داریم و اونجا ادبیات و شعر در اونجا هم همونطور که در ایران هست در اونجا هم چون بالاخره بخش از خراسان بزرگ قدیم بوده است همونطور که خودشون اقرار میکنن. در نتیجه ما همه از یه ملت هستیم، یه مردم هستیم و کوشیمون این است که این بخشای ناشناخته که کمتر بهش اهمیت داده میشه نشون بدیم و زمینه رو فراهم کنیم که بیش از پیش این بخش‌ها شناخته بشه.
با یکدیگر به یکی از تالارهای سازمان یونسکو می‌رویم تا به سخنان پژوهشگر تاجیک گوش کنیم که درباره دارو و داروشناسی در اوستا سخن می‌گوید. آقای یوسف نورعلی در بخشی از سخنان خود در همایش فرهنگ باستان در پاریس گفت:
در تاریخ فرهنگ ایران و مخصوصاً در تاریخ تیبی ایران زمین یک اشتباهی و میان آمده است که اون اشتباه اگر شب به یاد من بیاد خوابم نمی برد. اگر روز با یادم بیاد غذای از گلوهم نمیگذرد. این پرابلم آن است که تا حال از طیب اویست و سر کرده تا طیب محمد زکریای رازی، ابو علی بن سینا، حکیم سعید اسماعیل جرجانی و دیگر سردفتران طیب ایران زمین یکان بار با یک سیستم طیبی داخل کرده نشده است. ما ابتدای طیب خود را گم کردیم.
در مورد یافتن تاریخ تولد زرتشت، آقای محمد آسینی که از آلمان به فرانسه آمده است، نتایج پژوهش‌های خود را در همایش پژوهش در فرهنگ باستان بیان کرد.
زمان تولد و زندگی زرتشت پیامبر ایرانی هنوز و تا به امروز هم مورد اختلاف پژوهشگران و دانشمندان. در کتاب هرودوت که در سالهای نزدیک 445 قبل از میلاد در آسیای صغیر میزیسته، هیچ اسمی از زرتشت نیست. اما یک مورخ یونانی به نام خنئوس لیدیایی که نخستین بار زرتشت رو به نام زوروآستر در 425-465 قبل از میلاد در اثر خودش یاد میکنه، معتقده که پیامبر ایرانی 6000 سال قبل از لشکرکشی خشایارشا به یونان زندگی میکرده است.
آقای آسینی آنگاه نتایج پژوهش‌های ایرانشناسان خارجی و ایرانی را درباره تولد زرتشت شرح داد و به این نتیجه رسید که احتمالاً زرتشت پیامبر ایرانی 600 سال قبل از میلاد مسیح متولد شده است. جان خواهرزاد، رادیو آزادی، پاریس.
گزارش کاملتر این همایش بین‌المللی را می توانید در ساعت 10:30 شب به وقت ایران امشب در برنامه ما بشنوید. حالا ببینیم بهنام ناطقی امشب در شاهراه اینترنت به کجا می رود و کدام سایت را معرفی می کند.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به مسابقه انتخاب بهترین وبلاگ‌های فارسی. مجله کامپیوتر و اینترنت در سایت مخصوصی که برای مسابقه انتخاب بهترین وبلاگ‌های فارسی راه انداخته است، گزارش داد که رأی‌گیری در این مسابقه به پایان رسیده و اسامی برندگان به زودی اعلام می‌شود. در بخشی از همین سایت نتیجه خام رأی‌گیری اینترنتی در این مسابقه پست شده است که می‌توان در آن برندگان هر یک از 11 طبقه بندی موضوعی این مسابقه را مشاهده کرد. همچنین قرار است یک هیئت داوران از میان وبلاگ‌های برگزیده خوانندگان سه وبلاگ را به عنوان برنده نهایی معرفی کنند. از باب شدن وبلاگ نویسی یا نوشتن یادداشت روزانه و خاطرات و اظهار نظر شخصی بر روی اینترنت نزدیک یک سال می‌گذرد. معروف است که نخستین وبلاگ فارسی را آقای حسین درخشان، نویسنده سابق ستون اینترنت روزنامه عصر آزادگان، نوشت و بعد که خود او یک راهنما برای نوشتن وبلاگ به فارسی بر روی اینترنت گذاشت، صدها نفر توانستند با استفاده از دستورالعمل‌های او صاحب وبلاگ بشوند. در یک سال اندی که از انتشار آن راهنما می‌گذرد، بیش از 8000 نفر به وبلاگ نویسی روی آوردند و بعضی وبلاگ ها روزانه هزاران خواننده دارند. مجله کامپیوتر و اینترنت چاپ تهران بدون اینکه وبلاگ های خاصی را نامزد دریافت جایزه بکند، در مرحله اول مسابقه از وبلاگ خوانان و وبلاگ نویسان خواست در 11 رشته موضوعی مختلف وبلاگ های محبوب خود را معرفی کنند. هزاران نفر در این مسابقه شرکت کردند و در هر رشته موضوعی از جمله وبلاگ عمومی، وبلاگ‌های مربوط به کامپیوتر و اینترنت، وبلاگ‌های شخصی، وبلاگ‌های علمی آموزشی، وبلاگ‌های مذهبی و نظایران، آنها که بیشتر رأی آوردند به دوره دوم مسابقه راه پیدا کردند. شرکت در دوره دوم مسابقه فقط برای رأی دهندگانی ممکن بود که در دوره اول شرکت کرده بودند و در سایت ویژه مسابقه وبلاگ نویسی ثبت نام کرده و پسورد دریافت کرده بودند. در قسمت کامپیوتر و اینترنت سایت پر مطلب آقای حامد بنایی که اخیراً تعداد هیت های آن از 100,000 عبور کرد بیشتر از دیگر نامزدها رأی آورد. این سایت با بخش های مختلفی که به آن اضافه شده بیش از یک وبلاگ به صورت یک سایت اینترنتی عمل می کند. آدرس آن هم hamedbanayi.com است. در این رشته وبلاگ یک کلیک برای همیشه که از طریق آدرس azamat.persianblog.com به آن می توان دسترسی پیدا کرد با 44 رأی دوم شد. هرچند که این وبلاگ از نظر اطلاعات فنی و تخصصی دست کمی از وبلاگ آقای بنایی ندارد. در رشته وبلاگ‌های شخصی بیشترین رأی را وبلاگ دلتنگستان به دست آورد که خانم شهین رازقیان جهرومی دانشجوی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC آن را می‌نویسد. در رشته وبلاگ‌های شخصی آقای ناصر عزتی با وبلاگ این نیز بگذرد دوم شد. در رشته وبلاگ‌های روزنامه‌نگارانه همانطور که پیش‌بینی می‌شد آقای سینا مطلبی با وبلاگ وبگرد که از طریق آدرس www.ruidad.com رویداد با دو تا او قابل دسترسی است بیشتر از دیگران رأی آورد. وبلاگ روزنامه نگار نو که از طریق آدرس http://muzi.persianblog.com قابل دسترسی است دوم شد که نویسنده آن یک تالار اینترنتی رو هم اداره می کند که در اون کاربران می توانند عکس های مورد علاقه خود را آپلود کنند. آقای یونس شکرخواه استاد روزنامه نگاری با وبلاگ دات که از طریق آدرس yunusspace.blogspot.com می توان با آن دسترسی پیدا کرد در رشته وبلاگ های روزنامه نگاری سوم شد. در رشته وبلاگ‌های ادبی وبلاگ بوفکور که دانشجوی 20 ساله‌ای به نام آقای سیاوش نویسنده آن است مقام اول را به دست آورد. از جمله آخرین مطالب این وبسایت یادمانی درباره نیما یوشیج است که به بحث درباره ابتکارهای نیما در شعر فارسی می‌پردازد. نوشته‌های درباره صادق هدایت و شاعرای معاصر و همچنین شعرهایی با صدای شاعران در این وبلاگ قرار گرفته است. وبلاگ ادبی پوست انداختن دوم شد. در رشته وبلاگ‌های اجتماعی وبلاگ آقای حمید زیایی پرور که از طریق آدرس زیایی ziaiy.persianblog.com می توان به آن دسترسی پیدا کرد بیشترین رأی را آورد. آقای زیایی پرور که در روزنامه‌های ایران از جمله روزنامه خراسان مقاله می‌نویسد آخرین مقاله خود را به تعویق یک پرواز هواپیمای داخلی ایران به خاطر دیر رسیدن استاندار خراسان اختصاص داده که آن را نقض قانون اساسی توصیف می‌کند. وبلاگ افکار خصوصی با دو رأی کمتر از آقای زیایی پور در رشته وبلاگ‌های اجتماعی دوم شد. در یکی از آخرین مطالبی که در وبلاگ افکار خصوصی پست شده، جوانان ایران عین دموکراسی توصیف شده‌اند و دو جناح حکومت هر دو در اقلیت. وبلاگ افکار خصوصی می‌نویسد این که از اول معلوم بود که دانشجویانی که باید سیاسی باشند وقتی بر علیه ما سیاسی بشوند تبدیل میشوند به اراذل و اوباشی که بهتر است به مسائل علمی بپردازند. آن چیزی که زیاد مسلم نبود یتیم شدن این دانشجویان بود. از آن طرف اراذل و اوباش میشوند و از این طرف دعوت به آرامش. اگر 70% مردم ایران جوان هستند، یعنی اکثریت همین جوانها، خودشان هم میگویند شما مشکل را حل نکردید و نمیتوانید حل کنید. اکثریت همینها هستند. من و تو و محافظه‌کاران و اصلاح طلبان در اقلیت هستیم. اینقدر فکر نکنیم که دانشجویان ابزار دست رسیدن به دموکراسی هستند. دانشجویان خود دموکراسی هستند. پایان نقل قول از وبلاگ افکار خصوصی صاحب رتبه دوم در رأی‌گیری برای مسابقه بهترین وبلاگ‌ها از مجله کامپیوتر و اینترنت. نتیجه نهایی این مسابقه قرار است فردا اعلام شود.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت و درباره پوکی استخوان، علل و عوارض آن دکتر منصور مصلحی توضیح می‌دهد.
پوکی استخوان یکی از عوارض بسیار سختی است که هم در زنها و هم در مردها مخصوصا بعد از سن 70 سالگی میتونه خطرهای زیادی ایجاد بکنه. یکی از مهمترین خطرهایی که پوکی استخوان ایجاد میکنه در کمر و پشت دردهای شدیدی احساس میکنن که این دردها با حرکت افزایش پیدا میکنن ولی با استراحت از بین نمیرن، معمولا به درمانهای ضد درد هم جواب خیلی خوبی نمیدن. خطر دیگه‌ای که وجود داره خطر شکستگی استخوانه. خیلی وقتا دیده میشه که مخصوصا در اشخاصی که سنشون بالای 70 سال هست، یک ضربه کوچیک یا یک افتادن باعث شکستگی استخوان ران میشه و این شکستگی استخوان ران نه تنها شخص رو از کار میاندازه و برای اطرافیانش دردسر ایجاد میکنه، ممکنه خطر مرگ هم داشته باشه، چون بعضی وقتا بعد از اینکه درمان میکنن به وسیله جراحی این شکستگی استخوان ران رو، تکه های خیلی کوچیکی از چربی جدا میشه از محل جراحی، وارد جریان خون میشه و در مغز یا در قلب باعث سکته میشه، چون رگ‌های کوچیک رو میبنده. مسئله دیگه که وجود داره این هست که حتی این فکر پیش آمده که گاهی وقتا زمین خوردن نیست که باعث شکستن استخوان ران میشه، بلکه استخوان ران بر اثر یک حرکت کوچکتر موقعی که خیلی پوک شده باشه میشکنه و شخص بر اثر شکسته شدن استخوان هست که به زمین میافته. به هر حال هرچی راجع به خطرهای پوکی استخوان صحبت بکنیم کم صحبت کردیم. بهترین راه جلوگیری از پوکی استخوان این هست که شخص از دوران، مخصوصا خانم ها، از دوران کودکی به مقدار کافی کلسیم و ویتامین دی مصرف بکنن و همین جهت خوردن لبنیات بسیار ضروری هست. همینطور که میدونید مقدار زیادی هم کلسیم در سبزیجات وجود داره. نکته مهم دیگه این است که حتی خوب هست که از سنین خیلی پایین هم شخص مقدار کافی کلسیم در روز مصرف بکنه که حدودا 400 میلی گرم هست در روز. ولی به هر حال موقعی که راجع به خانم‌های مسن‌تر مخصوصا و اشخاص مسن‌تر بالای 45 50 60 سال صحبت می‌کنیم، دیگه اون وقت نمیشه از پیشگیری صحبت کرد. در این افراد بایستی که سعی کرد که از خطرها جلوگیری کرد. ولی در مورد کسانی که هنوز بدنشون قادر به جذب کلسیم و ویتامین دی هست، توصیه میشه که روزی بین 1200 تا 1500 میلی گرم کلسیم مصرف کنند و روزی در حدود 800 واحد بین‌المللی ویتامین دی، و این رو میشه در هم به صورت قرص مصرف کرد و هم موقعی که مواد غذایی آدم مصرف میکنه ببینه مقدار کلسیم و ویتامین دیشون چقدر هست. کلسیم موقعی که به صورت قرص مصرف بشه عوارضی ایجاد میکنه که عبارت هستند از حالت تهوع و حالت سوء هاضمه و گاهی وقتا هم مخصوصا خیلی زیاد یبوست. داروی دیگه که اخیراً به بازار آمده و خیلی راجبش حرف میزنن و خانوم ها مخصوصاً اصرار دارن که از این دارو استفاده کنن، داروی است به اسم فوزامکس که این دارو رو میشه هفته یک بار هم مصرف کرد، ولی خطرهایی که از در دستگاه گوارش ایجاد میکنه به قدر زیاد هست که بهتر است که از مصرفش تا اونجا که میشه خودداری بکنیم. استخوان نگاری هم خیلی مد شده که استخوانها رو با اشعه نگاه میکنن ببینن مقدار پوکیشون چقدر هست. به این نکته باید اشاره کرد که این کار که خرج زیادی داره و دردسر زیادی هم، هیچ اثری در درمان و جلوگیری نداره و بیشتر مثل یک کار فانتزی میمونه.
دکتر منصور مصریی توضیحی در مورد بیماری پوکی استخوان میداد. شنوندگان عزیز، من در اینجا با شما خداحافظی میکنم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با شما خواهد بود.
با سلام و با سپاس از شما که مینا بهارمس و دیگر همکارانم در رادیو آزادی را در 90 دقیقه گذشته همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که همکنون به ما میپیوندید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 90 دقیقه آینده برنامه. در ادامه برنامه گزارش های مهمترین رویدادهای جهانی را میشنویم، از جمله درباره ادامه درگیری های خونین در نیجریه در پیوند با مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان که شمار کشته شدگان حادثه آن از مرز 200 گذشته است. بخش‌های دیگر برنامه از این قرار است: کتاب روز، که گزارش علمی روز، گزارشی از نمایش طنزآمیز افغانی در جشنواره نمایش‌های ایرانی در کلن آلمان و در آستانه روز جهانی ریشه‌کن‌سازی خشونت علیه زنان، گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره مشکل امنیت قضایی زنان در ایران، گفتار دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران، درباره اعتراضات دانشجویی اخیر و حرف ترانه گلایه آمیز روز درباره آشفت بازار جهان. به رادیو آزادی گوش میکنید.
بهمن باستانی با عناوین تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. اسلامگرایان مسلح کشمیر به یک معبد هندو در جامو بخش زمستانی کشمیر حمله کردند و دست کم 6 تن را به قتل رساندند. در درگیری اسلامگرایان افراطی مسلح با افراد پلیس و ارتش هند 12 نفر از شب گذشته تا این لحظه کشته شدند. پاکستان همکاری هسته‌ای با کره شمالی را تکذیب کرد. در تجسس خانه‌های مظنونان به تروریسم در اندونزی نوارهای صوتی و تصویری اسامه بن لادن رهبر القاعده کشف شد. در ایران شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه با انتشار بیانیه اعتراضات خودجوش دانشجویی 2 هفته اخیر در ایران را طی 20 سال گذشته بی سابقه توصیف کرد و هشدار داد که ادامه مقاومت در برابر خواستای اصلاح طلبانه دانشجویان معترضان خاموش جامعه را به حرکت اعتراضی فعال سوق می دهد. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی و وضعیت بحران سیاسی امروز ایران را با سالهای اول انقلاب یکسان خواند و نیروی مقاومت بسیج را ضامن امنیت جامعه معرفی کرد. امروز هزاران تن از بسیجیان در مقابل ساختمان سفارت پیشین آمریکا در تهران با شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل تجمع کردند. 2 گرد همایی اعتراضی دانشجویی که قرار بود امروز در ایران برگزار شود به دلیل عدم دریافت مجوز رسمی لغو شد. و اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت از رئیس جمهوری اسلامی خواستند تا در مخالفت با شکنجه متهمان پرونده نظرسنجی به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد. این بود عناوین گزیده خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها 28 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
و 7 دقیقه آینده برنامه رادیو آزادی ویژه گزارش‌های مهمترین رویدادهای جهانی است. رویدادهای خونین در نیجریه در صدر عنوان‌های خبری جای دارد. درگیری‌های مرگبار در نیجریه بر سر مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان در این کشور با وجود انتقال این مراسم به بریتانیا همچنان ادامه دارد. در 24 ساعت گذشته بیش از 100 نفر دیگر در درگیری میان مسلمانان و مسیحیان این کشور جان خود را از دست دادند. شمار کشته شدگان این حادثه به بالای 200 تن رسیده است و بیش از 500 نفر دیگر نیز زخمی شدند. احمد رأفت گزارشگر رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
حملات مسلمانان افراطی نیجریه به محلات مسیحی نشین در سراسر کشور و به ویژه در ایالت کادونا در شمال این کشور آفریقایی ادامه دارند. به گفته امانوئل ایجوره، رئیس صلیب سرخ نیجریه، تاکنون بیش از 200 نفر در این درگیری‌ها کشته و 1250 نفر نیز به شدت زخمی شده اند. روزنامه دیزدیز در صبح روز یکشنبه خبر می‌دهد ایزو مادانیل، نویسنده مقاله‌ای در رابطه با مخالفت مسلمانان افراطی در برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان در نیجریه که درگیری‌های روزهای اخیر را موجب شده بود، از هیئت تحریریه این نشریه استعفا داده است. در این مقاله نویسنده با لحنی تمسخرآمیز نوشته بود اگر پیامبر اسلام زنده بود نه تنها با برگزاری این مراسم مخالفت نمی کرد بلکه یکی از این زیبارویان را نیز به همسری خود انتخاب می نمود. مسلمانان نیجریه این مقاله را توهین به پیامبر اسلام تلقی کرده و در اعتراض به آن نه تنها دفتر دیزدیز در کادونا را به آتش کشیدند بلکه حملات به محلات مسیحی نشین را نیز آغاز کردند. خانم ایزو مادانیل در 21 نوامبر از سوی مامورین امنیتی نیجریه دستگیر و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. در کادونا از 48 ساعت پیش حکومت نظامی برقرار است و با وجود اینکه مراسم انتخاب ملکه زیبایی جهان به بریتانیا انتقال یافته است و کلیه کاندیداهای دریافت تاج زیباترین جهان این کشور آفریقایی را ترک کرده اند، آرامش هنوز به این ایالت مسلمان نشین باز نگشته است. پاپ ژان‌پل دوم، رهبر کاتولیک های جهان، یک شنبه در میدان سن پیتر روم اگرچه به وقایع نیجریه اشاره مستقیم نکرد، ولی چند از مسیحیان در سراسر جهان خواست با شهامت پیام حضرت مسیح را به میان مردم برده و به هیچ وجه در مقابل کسانی که با آنها خصومت می‌ورزند از خود دودلی نشان ندهند. امینه لاوال، زن نیجریه‌ای که در ایالت کادونا به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده است و از چند هفته پیش تحت حمایت دولت در محل ناشناخته در لاگوس به سر می‌برد، در گفتگو با خبرنگار روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا ضمن تشکر از کاندیداهای احراز مقام زیباترین جهان که برای حمایت از او به نیجریه سفر کرده بودند می‌گوید: اسلام به هیچ وجه خشونت را تبلیغ نمی‌کند و هر گونه قتلی به نام اسلام در تضاد با این مذهب که بر پایه صلح و برابری استوار است می‌باشد. امین لاوال در این گفتگو می افزاید: اعتقاد به مذهب تا کنون به من قدرت داده است در مقابل این بی‌عدالتی مقاومت کنم. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
بیش از 200 کشته در نیجریه. از آفریقا به اروپا می رویم که در آن حدود 6 میلیون تن از شهروندان اتریش روز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان مجلس آن کشور را انتخاب کنند. نظرسنجی‌ها می‌گوید که احزاب سوسیال دموکرات و مردم اتریش تاکنون پای یکدیگر پیش رفتند. از همین رو برای اینکه معلوم شود کدام یک حرف اول را خواهد زد، باید منتظر اعلام نتایج انتخابات ماند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
75 روز پیش دولت ائتلافی اتریش متشکل از احزاب مردم و آزادی از هم گسست و به این ترتیب راه برای انجام یک انتخابات پیش از موعد هموار شد. رقب انداختن اصلاحات مالیاتی به خاطر کمک به قربانیان فاجعه طغیان آب رودخانه‌ها در اتریش عمده‌ترین موضوع مورد اختلاف میان این دو حزب بود. بر اساس قانون اساسی اتریش پس از شکست هر ائتلافی می‌بایستی مجلس منحل شود و انتخابات تازه‌ای ظرف 100 روز برپا شود. بنابراین انتخابات روز یکشنبه که همچنان ادامه دارد در حالی برپا شده است که 75 روز از گسست ائتلاف احزاب مردم و آزادی گذشته است. در این انتخابات حدود 6 میلیون تن از شهروندان اتریش از این حق برخوردارند که در آن شرکت کنند. آنگونه که روزنامه‌های اتریش می‌نویسند 3,200,000 تن، یعنی کمی بیش از نیمی از رای دهندگان زن هستند. در میان نظرسنجی‌ها می‌گوید که احزاب سوسیال دموکرات و مردم پا به پای یکدیگر پیش می‌روند. دو حزب سبزها و آزادی هم از جمله دیگر احزاب عمده اتریش به حساب می‌آیند. در انتخابات دو سال و نیم پیش که به طور غیر مترقبه حزب آزادی توانست به پیروزی دست یابد، حزب سوسیال دموکرات 65 کرسی از 183 کرسی مجلس اتریش را از آن خود ساخت و احزاب مردم و آزادی هر یک 52 کرسی و حزب سبزها تنها توانست 14 نماینده را راهی مجلس کند. در میان احزاب سوسیال دموکرات و سبز اعلام کردند که هرگز با حزب آزادی ائتلاف نخواهند کرد. در پیوند با انتخابات روز یکشنبه آلفرد گوسنباوا رئیس حزب سوسیال دموکرات و نامزد این حزب برای مقام صدارت عظمای اتریش در گفتگوی با هفته‌نامه ولتم زونتاگ چاپ آلمان گفته است که حزبش در انتخابات مجلس پیروز خواهد شد و احزاب مردم و آزادی که به احزاب سیاه آبی معروفند اکثریت خود را از دست خواهند داد. وی در این مصاحبه خاطر نشان کرده است که در صورت ضرورت تشکیل یک دولت ائتلافی با همه احزاب باب گفتگو را برای یافتن شریکی خواهد گشود به جز حزب آزادی یورگ هایدر. اگرچه دو حزب سوسیال دموکرات و مردم رقابت فشرده‌ای را در انتخابات روز یکشنبه آغاز کردند، دو حزب دیگر اتریش یعنی احزاب سبز و آزادی در تلاشند تا مقام سوم را از آن خود کنند. در میان نظرسنجی‌ها خبر از کاهش محبوبیت حزب دست راستی آزادی دادند و رئیس این حزب نیز گفته است در صورتی که حزب آزادی در انتخابات روز یکشنبه بیش از 15% آرا را به دست نیاورد، به احزاب مخالف دولت خواهد پیوست. در انتخابات مجلس کشورهای اروپایی معمولا رسم بر این است که پیش از برگزاری انتخابات رای دهندگان از چگونگی ائتلاف احزاب با یکدیگر باخبرند، ولی انتخابات روز یکشنبه اتریش از این امر مستثناست. ساعت 17 روز یکشنبه تمام حوزه‌های رأی‌گیری در اتریش بسته می‌شود و نتایج آراء داده شده حدود ساعت 19:30 دقیقه اعلام خواهد شد. از آنجا که کمی بیش از 380 هزار تن در داخل و خارج اتریش از طریق ارسال کارت در این انتخابات شرکت کردند، 10 روز دیگر نتایج قطعی و نهایی انتخابات اعلام خواهد شد.
از اروپا به خاورمیانه و جهان عرب می رویم. در کشور همسایه ایران عراق، ناجی صبری وزیر خارجه این کشور در نامه خطاب به کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد با لحنی شاکیانه نوشت قطعنامه 1441 این سازمان درباره بازرسی تسلیحاتی عراق پیش زمینه آغاز حمله نظامی آمریکا به عراق را فراهم کرده است. آقای صبری می نویسد نیت حمله به عراق از پیش وجود دارد، فارغ از آن که بهانه‌اش چه باشد. قطعنامه یاد شده تا 8 دسامبر به عراق فرصت داده تا اطلاعات کامل خود را درباره همه سلاح‌های کشتار انبوه و برنامه‌های بیولوژیک، شیمیایی و هسته‌ای خود را فاش کند و هر گونه تخطی از این کار ممکن است مجازات‌هایی را در پی داشته باشد. در همین حال یک گروه 18 نفری بازرسی تسلیحاتی روز دوشنبه پس از 4 سال جلوگیری عراق از ادامه کار آن دوباره وارد برا بغداد خواهد شد. اما موضوعی که روزنامه سعودی لبنانی الحیات درباره عراق به آن پرداخته در گزارشی بازتاب یافته در پیوند با درآمدهای نفتی عراق، بنابراین گزارش بخشی از نفت عراق در سالهای اخیر به طور قاچاق صادر شده است. به نوشته این روزنامه مافیای قاچاق نفت عراق توسط دو پسر صدام حسین رئیس جمهوری این کشور اداره می شود. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب و گزارشی در همین زمینه.
در حالی که قرار است سازمان ملل متحد روز دوشنبه برنامه صادرات نفتی عراق را برای تامین مواد غذایی این کشور برای مدت 6 ماه دیگر تمدید کند، روزنامه الحیات گزارش می دهد درآمد نفتی عراق در 6 سال اخیر بالغ بر 34 میلیارد دلار بوده است. 6 سال پیش سازمان ملل متحد به عراق اجازه داد تا برای تامین مواد غذایی مردم این کشور به میزانی محدود به صادرات نفت خود بپردازد. بر اساس گزارش الحیات درآمد نفتی عراق در 6 سال اخیر مجموعاً 58 میلیارد دلار بوده، اما 24 میلیارد دلار آن با نظارت سازمان ملل متحد صرف هزینه‌های این سازمان در ارتباط با مسئله عراق، تأمین احتیاجات مردم کردستان عراق و پرداخت به زیان دیدگان از اشغال کویت توسط عراق شده است. الحیات می نویسد در 6 سال گذشته عراق در مجموع 24 هزار قرارداد با خریداران نفت این کشور به امضا رسانده است که پاره ای از این خریداران شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی بودند. این روزنامه اضافه می کند که در حاشیه صادرات رسمی نفت عراق یک مافیای نفتی نیز در این کشور از چند سال پیش تشکیل گردیده که توسط عدی و قصی فرزندان صدام حسین اداره می شود. الحیات می نویسد این شبکه مافیایی نفت عراق را بیشتر به کشورهای عرب مانند مصر، تونس و اردن صادر می کند. به نوشته این روزنامه در سالهای اخیر منابع آمریکایی خبر از آن دادند که عراق بخشی از نفت خود را به طور قاچاق از ایران نیز صادر می کند. اما این موضوع از سوی مقامات تهران تکذیب شد. الحیات می نویسد در سال جاری درآمد عراق از صادرات نفت خود به طور قاچاق بالغ بر 2,500,000,000 دلار می گردد. این روزنامه می نویسد میان فرزندان صدام حسین بر سر تقسیم درآمدهای خود از قاچاق نفت عراق اختلافاتی نیز بروز کرده است که نتیجه آن توقیف روزنامه بابل به مدیریت عدی صدام بوده است. الحیات می نویسد به نظر می رسد رئیس جمهوری عراق بر سر جدال فرزندان خود در مورد درآمدهای نفتی جانب فرزند کوچکتر خود را گرفته است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و در خاورمیانه اسرائیل خبر قتل یک مأمور سازمان ملل متحد را به دست نیروهای نظامی این کشور در جنین تایید کرد. این در حالی است که در پی حمله به یک ناو اسرائیلی، اسرائیل از طریق دریا نیز غزه را به محاصره خود درآورد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی، در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
اسرائیل ضمن پذیرفتن مسئولیت قتل این هوک، کارمند سازمان ملل متحد در جنین، میگوید شلیک به سوی این هوک بر اثر یک اشتباه روی داده است. این کارمند انگلیسی سازمان ملل متحد در جنین روز جمعه در جریان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینی‌ها در جنین هدف گلوله یک سرباز اسرائیلی قرار گرفت. روزنامه جروزلم پست به نقل از منابع مسئول اسرائیلی می نویسد آقای هوک به هنگام درگیری های مسلحانه با تلفن دستی خود در صحنه ظاهر شد و سرباز اسرائیلی گمان برد که وی نارنجک در دست دارد. این هوک نخستین کارمند سازمان ملل متحد است که در درگیری های مسلحانه میان فلسطینی ها و نیروهای اسرائیلی در دو سال اخیر به قتل می رسد. جک استرو وزیر خارجه انگلیس ضمن تراژدی خواندن قتل کارمند یاد شده سازمان ملل متحد خواستار بازرسی دقیق دولت اسرائیل در این مورد شده است. قتل این هوک در حالی روی داده است که در ادامه بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل یک ناوچه نظامی اسرائیل در نزدیکی آبهای ساحلی غزه در مدیترانه هدف عملیات انتحاری سازمان فلسطینی جهاد اسلامی قرار گرفت. در پی این عملیات که به مجروح شدن 4 سرباز اسرائیلی و قتل 2 مجری عملیات انتحاری انجامید، نیروی دریایی اسرائیل غزه را نیز از طریق دریا مورد محاصره خود قرار داده است. آقای کاسوزیان.
گزارش زنده جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی، در خاورمیانه را می‌شنیدیم. با سپاس از شما آقای چالنگی. باز هم در جهان عرب، عربستان سعودی گزارش‌های مربوط به کمک مستقیم این کشور را به 2 از عاملان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا تکذیب کرد. گفته می‌شود این کمک‌ها از طریق همسر سفیر عربستان در واشنگتن در اختیار افراد یاد شده قرار گرفته است. گزارشی در همین زمینه را از فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، می‌شنویم.
سخنگوی عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی این خبر را که 2 از اجرا کنندگان عملیات تروریستی 11 سپتامبر از حیفا فیصل، همسر سفیر عربستان در واشنگتن، کمک‌های مالی دریافت کردند، بی اساس خواند. کمیته ویژه کنگره آمریکا که مأمور رسیدگی در مورد عملیات تروریستی 11 سپتامبر است، پلیس فدرال آمریکا FBI را به خاطر آنکه در مورد احتمال رابطه مالی دولت عربستان با تروریست‌های 11 سپتامبر به تحقیقات کافی نپرداخته است، مورد انتقاد قرار داد. گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات آمریکا خبر از آن می‌دهند که خالد محصار و نواب حازمی، 2 از تروریست‌های 11 سپتامبر، طی اقامت خود در آمریکا به طور غیر مستقیم چندین هزار دلار از همسر سفیر عربستان در آمریکا دریافت کردند. این کمک‌های مالی به وسیله 2 دانشجوی سعودی مقیم آمریکا در اختیار افراد مذکور قرار گرفته است. خالد مهسار و نواف حازمی از ربایندگان هواپیمایی بودند که ساختمان پنتاگون را در واشنگتن مورد اصابت قرار داد. 15 تن از اجرا کنندگان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر از شهروندان عربستان بودند. در حال حاضر 127 تن از شهروندان این کشور نیز که در افغانستان دستگیر شدند به اتهام عضویت در شبکه القاعده در بازداشتگاه گوانتانامو به سر می‌برند. نائل جوبیر سخنگوی ولیعهد عربستان ضمن تکذیب هر گونه ارتباط میان دولت ریاض و شبکه القاعده در عین حال میگوید چنانچه اعضای این شبکه از کمک‌های مالی عربستان برخوردار شدند این کمک‌ها توسط مؤسسه‌های خیریه این کشور در اختیار آنان قرار گرفته است. این در حالی است که مؤسسه‌های خیریه عربستان تنها با کسب اجازه دولت این کشور می‌توانند در عربستان و کشورهای دیگر از جمله افغانستان و آمریکا فعالیت کنند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
گزارشی را درباره کمک‌های مالی احتمالی به شبکه القاعده می‌شنیدیم. همراهی بریتانیا با آمریکا در پیوند با مبارزه با تروریسم، شبکه القاعده از سوی و احتمال حمله به عراق از سوی دیگر باعث شده است که شبکه‌های بریتانیا را تهدید به حملات تروریستی کنند. تازه‌ترین تهدید از این دست بر روی یک سایت اینترنتی عربستان سعودی که قبلاً القاعده از آن استفاده می‌کرده پدیدار شده است که نگرانی‌هایی را در بریتانیا دامن زده است. شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن و هشدار معاون وزارت خارجه بریتانیا درباره این تهدید تازه تروریستی.
هفته‌نامه ابزرور چاپ لندن در صفحه اول خود خبر از نامه‌ای می‌دهد که بین گروه‌های اسلامی تندروی بریتانیا پخش شده و در آن خواهان حملات تروریستی به افراد و اماکن غیر نظامی شده است. این نامه همچنین امت اسلام را آماده و مشتاق شهادت می‌خواند. شب گذشته دولت بریتانیا در شدیدترین اخطاری که تا حال صادر کرده گفت خطر حمله از طرف تروریست‌های القاعده به بریتانیا قطعی است. مایک اوبراین یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا گفت ما با دشمنی روبرو هستیم که در داخل و خارج خاک بریتانیا ما را هدف حملات خود قرار می‌دهد. مقامات امنیتی در اروپا و آمریکا بیم آن دارند که القاعده تدارک حمله بزرگی را می‌بیند و از آنجا که بریتانیا مهمترین متحد آمریکا در مقابله با تروریست‌ها و حمله احتمالی به عراق است در معرض خطری بیش از بقیه قرار دارد. این نامه که اکنون به انگلیسی ترجمه شده در اصل به زبان عربی از طرف محمد المساری یکی از مخالفان حکومت عربستان سعودی در لندن برای کسانی که در فهرست پست الکترونیکیش بودند فرستاده شد. روز گذشته محمد المساری همکاری با تروریسم را انکار کرد. از عنایت بنگلاوالا سخنگوی شورای اسلامی بریتانیا می‌پرسم آیا این نامه را دیده است و تا چه حد این تهدید را جدی می‌دارد؟
No, but I know of the CDLR email group. We have no way of really ascertaining whether this is really from Bin Laden or not.
نه، نامه را ندیدم ولی این سایت اینترنتی را می‌شناسم. ما هیچ وسیله‌ای نداریم که بفهمیم این نامه واقعی است یا نه. نامه می‌تواند از طرف هر کسی باشد. اما آنچه مهم است این است که نهادهای اسلامی مانند ما در بریتانیا از چنین تهدیدهایی استقبال نمی کنند. اگرچه ما معتقدیم حمایت بریتانیا از امریکا و احتمال حمله به عراق چنین واکنش‌هایی را به همراه می آورد. ما مخالف حمله به عراق هستیم و در این حال که معتقدیم صدام حسین یکی از بی‌رحم‌ترین و خونخوارترین دیکتاتورهای جهان است، اما فکر می کنیم تغییر نظام عراق باید به دست مردم خود این کشور انجام گیرد و به این ترتیب بهانه جدیدی به دست تروریست ها ندهد. هفته‌نامه ابزرور می نویسد اگرچه هیچ وسیله‌ای برای اثبات صحت و سقم این نامه وجود ندارد، اما روزنامه نگاران پرسابقه عرب در خاورمیانه معتقدند این نامه از طرف اسامه بن لادن فرستاده شده و به وضوح نشان دهنده نحوه تفکر اوست.
و و سرانجام روز دوشنبه 25 نوامبر برابر با 4 آذر ماه روز جهانی ریشه کن کردن خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. به همین مناسبت در کشورهای گوناگون برنامه‌های مختلفی برای معطوف کردن توجه همگان به این پدیده اجرا می‌شود. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در پیامی به همین مناسبت گفته است جهان باید به مکانی تبدیل شود که در آن زنان بتوانند از هر گونه خشونتی در امان باشند. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
خشونت علیه زنان هم در کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای فقیر وجود دارد و نامگذاری روز 25 نوامبر به عنوان روز جهانی ریشه‌کنی خشونت علیه زنان حاکی از گستردگی این پدیده تلخ در جهان است. امسال هم مانند سالهای گذشته دبیر کل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن خشونت علیه زنان گفته است که در تمامی مناطق کشورها و فرهنگ‌ها زنان همچنان قربانی انواع خشونتند و این امر هیچ ربطی به درآمد، طبقه یا قومیت آنها ندارد. به گفته کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد جهان باید به مکانی تبدیل شود که زنان بتوانند در آن از هر گونه خشونتی در امان باشند. گرو هارلم بروندتلند مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هم به مناسبت روز جهانی ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان گفته است ما باید مسئله خشونت علیه زنان را مطرح کنیم و به حرفهای قربانیان خشونت گوش کنیم. به گفته وی مطرح کردن این مسئله و از بین بردن تابوها اولین اقدام در راه کاهش خشونت در جامعه به شمار می رود. سازمان بهداشت جهانی گزارشی را نیز درباره خشونت علیه زنان منتشر کرده که بر اساس آن 7% از مرگ و میر زنان 15 تا 44 ساله ناشی از خشونت بوده است. بر اساس این گزارش در برخی از کشورها حدود 69% زنان تحت خشونت بدنی قرار گرفتند و 47% زنان هم گفتند که اولین تجربه جنسی آنها اجباری و توأم با زور و خشونت بوده است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی خشونت علیه زنان با برخی از مسائل همانند افسردگی و تمایل به خودکشی رابطه مستقیم دارد و خشونت علیه زنان بر کیفیت کاری و درآمد آنها و توانایی زنان برای حفظ شغلشان تأثیر گذار است. پیام اصلی گزارش سازمان بهداشت جهانی قابل پیشگیری بودن خشونت علیه زنان است. توسعه برنامه‌های ملی و محلی، بررسی و تقویت خدماتی که در اختیار قربانیان خشونت گذاشته می‌شود و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های پیشگیری از جمله توصیه‌هایی است که در این گزارش مطرح شده است. در همین حال نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور مربوط به خشونت علیه زنان گفته است که قصد دارد برای بررسی این مسئله به چند کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و ترکیه سفر کند. تاریخ سفر وی به ترکیه در ماه دسامبر اعلام شده ولی در مورد ایران هنوز تاریخ مشخصی اعلام نشده است.
گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گزارش می‌داد. روز 25 نوامبر 4 آذر ماه روز جهانی ریشه کن کردن خشونت علیه زنان. در ادامه برنامه گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره زنان و مسئله امنیت قضایی در ایران و گفتار دکتر سعید پیوندی کارشناس آموزش عالی ایران درباره اعتراضات دانشجویی اخیر. کتاب روز، گزارش علمی روز، گزارشی از نمایش پایانی طنزآمیز افغانی در جشنواره نمایش‌های ایرانی در کلن آلمان و حرف ترانه گلایه آمیز روز درباره آشفت بازار جهان.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید.